اون انحطاط ترکمنچای را ایشون میتونه بیاد و بازسازی کنه واسه شخصیتش، جلوی روس انگلیس مستقل میسته، از فرهنگ خودش، از هویتش ملی خودش دفاع میکنه و مردم هم میپذیرن. وقتی هم شهید میشه مردم از امیر کبیر شهید استفاده میکنن، مثل حاج قاسم شهید، مثل سید حسن نصرالله شهید. اینا واقعا شهادتشون هم بازسازی کننده.
ما ایران قبل از اسلام هم اسطوره داریم به این شکل؟
حتما داریم. اسطوره مثلا بعض اسطوره های نظامیمون هستن، آریوبرزن مثلا هستن، تاریخ باستانمون هم حتما.
این نگاه هویتی ارزش
داره. بله خب هویت ایرانی ها، ببینید تو همین کتاب نظم جهانی کیسینجر داره که در منطقه غرب آسیا، حالا یا میگه تنها ملت یا مثلا بزرگترین ملت واقعی ایرانه، بعد هم میگه این پیروان تعبیر اونه مثلا امام، میگه اینها بازسازی کننده اون امپراتوری پارسند. امپراتوری پارس میگه وجود داشته این چیزی، طبقه معتقده پهلوی ها اون امپراتوری رو تحقیر کردند، امپراتوری پارسی ها، چون وابسته به غرب شدن. چون میگه اتفاقا تعبیریم که خمینی اینو بازسازی کرده دوباره، تونسته اون روحی که در امپراتوری پارس بوده و اون عظمتی که بوده، عظمت من اصلا سلطنت یا چیزی منظور من نیست، یک روح ملی و چیز واقعی بوده، ایرانی ها
اقتدار بوده،
ایرانی ها یک دولت ملت جعلی نیستن که درست شده باشه، یه ملت کهن چند هزار ساله هستن. شما در تخت جمشید میبینین، در طاق کسرا اینو میبینین، چیزی نیست، یعنی جزء ملل قدیم هستیم ما، ملل تازه به دنیا رسیده نیستیم که. صفوی ها هم تونستن بعدن همون ملت قدیم کهن رو دوباره بازسازی کنن، منتها با فرهنگ شیعه. این خودش یه مهم، یعنی برای همین همین شخصیت ها غیر از جنبه ملی یک جنبه امتی هم پیدا میکنن، مثل خود انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی مثل انقلاب فرانسه است، ایرانی هست، انقلاب فرانسه مگه مال فرانسوی هاست، اسم فرانسه پشتش هست، اما یه انقلاب جهانی شد، آخرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از این انقلاب در اومد. خب این یه جنبه
شد، انقلاب مادر.
خب انقلاب اسلامی همینطوره، به هر حال به هر دلیلی در کشور ایران این روش کرد و خودشان در عصر جدید، از مصر شروع شده اون بیداری اسلامی اصلی، بعد از حمله ناپلئون به مصر شروع شد که دیگه این جنگ صلیبی فقط نبود، چون جنگ صلیبی جنگ مذهبی اسلام مسیحیت بود، این جنگ هویتی اسلام غرب بود. خیلی زود مصری ها فهمیدن این تفاوت داره با جنگ های صلیبی، این به خود دینشون کار داره. یعنی انقلاب فرانسه درست سلطه ناپلئون سلطه نظامی داشت، اما خیلی زود فرانسوی ها و غربی ها نشون دادن دیگه قائل نیستن فقط به سلطه نظامی، میخوان برتری فرهنگی خودشون و برتری تمدنی خودشون رو به رخ ما بکشن. این واکنش اسمش شد بیداری اسلامی. این بیداری اسلامی مراحل مختلف داشت، مرحله نظامی، مرحله سیاسی، مرحله فرهنگی، مرحله تمدنی. ما الان در مرحله چهارم هستیم. یه علت این که رهبرانی مثل امام در 40-50 سال پیش یا سید حسن نصرالله در لبنان میتونن این هویت رو بازسازی کنن، علتش اینه که ما از نظر فلسفه تاریخ و تحول تاریخ در عصر انحطاط نیستیم، در عصر اعتلاء جهان اسلام هستیم در کل. یعنی هر جایی از جهان اسلام که ما رهبر بزرگی پیدا بشه ولو اینها در زیر باشن، اینا خیلی زود سریع میتونن مثل بیماری که ظاهرا نقاهتش تمام شده، فقط منتظر یه طبیب خوبه که بیاد دارو بده و این را یک دفعه احیا کنه. یعنی وضعیتی که بین ما و حزب الله و یا جنبش غزه هست این نیست که ما فقط بتونیم به اینا سلاح بدیم یا هرچی، اینها خودشون در وضعیتی هستن که احساس میکنن بازسازی هویتی شدن، این فقط از ما نیست،
یه احیاگر میخواد،
یه احیا، بله این احیاگر، احیا انقلاب اسلامی داده به اینها. یعنی انقلاب اسلامی قبل از اینکه
ضرورتا کمک انقلاب اسلامی این نیست که دست اونها رو پر کنه با اسلحه،
ببینید انقلاب قبل از که موشکاش به غزه برسه یا به لبنان شعارش و هویتش رسیده، این هویت بوده که تونسته این اون شک ها را بشونه به جایی که این به یک برتری فرهنگی تبدیل شده. یعنی به نظر من عمق راهبردی نظریات رهبری به نظر من که تغییر معادله قدرت و منطق به نفع جهان اسلام الان، این صرفا با موشک، یا موشک یکی از ابعادشه که اینا آشکار کرده.
یه اشاره‌ای داشتن رهبر انقلاب، شک گرفتن اون امت، گفتن از یمن تا افغانستان، از
بله
ایران تا لبنان.
خب این همون پیش زمینه ها و همون داشته هاست که انقلاب اسلامی اینا احیا کرده و تونسته به این یک بوده راه بردیه بسیار پیچیده‌ای بده که این پیچیدگی یک غلبه منطق و فرهنگ پشتشه. به نظر من ادبیات سیاسی که بعد از خطبه مقام معظم رهبری پیدا میشه و ایشون اینا به یه سرفصل میتونیم تبدیل کنیم، فرهنگ سیاسی جدیدی که اینجا خودش نشون داده، این یک حکمت سیاسی پشتشه که در نهایت غلبه تمدن، اول مساوی بودن تمدن گفتگو و بعد این برتری تمدن اسلامی بر تمدن غربی ها میتونه نشون بده.
ممنونم. حالا که صحبت از شخصیت شهید نصرالله شد، قبل از برنامه من با آقای دکتر که صحبت میکردم، ایشون یه دیداری 17-18 سال پیش با شهید نصرالله داشتن. جالبه، شما اونجا به ایشون گفتید که حالا خودتون توضیح بدید، یه توصیه بهتون بکنه، ایشون یه دستخطی به شما، شما توضیح بدید این خاطره رو. شهید نصرالله با این جایگاه و این شخصیتش، وقتی شما از او درخواسته توصیه کردید به شما چی گفت؟
خودم وقتی مورخ باشه و یا لااقل ارزش تاریخ رو بدونه، خب دیدار تاریخی هم ارزشش رو میدونه، از دست نمیده. ما بعد جلسه که تمام شد، واقعا همون سال 88 بود، دقیقا 15 سال پیش، تاریخش هم از
1430 هجری قمری شب.
اگه میشه یه توصیه به ما بنویسیم که ما نصیحتی بنویسیم، ایشون هم نوشتن. منم واقعش اینه که چون چند ماه بعد از فوت پدرم بود، در وضعیتی نبودم خیلی توجه کنم، اینا رو گذاشته بودم کنار. چند شب پیش گرفتم سر وقت سندای مثلا 10-15 سال پیشم، اینا پیدا کردم، یعنی اصلا توجه هم نکرده بودم. دیدم این دست خطا مقام معظم رهبری هستن و همون رو انتشار دادیم و پخش زیادی هم شد، یعنی پخش میلیونی شد. و چون اولش هم که اوسیکون میگه
و بخونه بسم الله الرحمن الرحیم، اوصیکم بان یکون ایمانکم به قیادت سماه الامام خامنه ای دام ظله محکما و قویا من اجل خیر دنیاکم و آخرتکم. توصیه میکنم که ایمانتون به رهبری و فرماندهی سماه حضرت آیت الله امام خامنه ای دام ظله محکم و قوی باشد، به خاطر اینکه خیر دنیا و آخرت شماست. چنین تعبیر رو شهید سلیمانی هم داره.
بله خیلی شبیه. حالا تو همون دایش نکته ای گفتن بعد نیستم، این
اون روزی که شما این دستخط رو گرفتید، یعنی فرمودید که خیلی حواستون نبود چی نوشته.
نه خوندم، ولی بعد چون در وضعیت چیزی نبودم گذاشتم کنار. این الان پیدا، یعنی الان ارزشش خیلی بیشتر معلوم شد، چون ازشون خط این طوری خب کم بود. شاید قرار باشه آدم بعضی وقت حامله یه چیزی تو تاریخ باشه خودش هم خبر نداره، ولی این در اون دیدار یه نکته ایشون راجع به مقام معظم رهبری گفتن که به این سوال شما راجع به قهرمان ملی و اسطوره امت برمیگرده. ایشون میگفتن ما به خاطر که خب تحت تاثیر انقلاب بودیم و خیلی علاقه داشتیم، خیلی به جنبه های عربی و ملیمون توجه نمی کردیم و حتی پرچم لبنان رو مثلا خیلی مثلا احترام نمی کردیم، حالا تعبیر نسبتا تندی هم داشتن. دو گفتن از طرف امام، مقام معظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور هم نبودن، یعنی قبل از مسئول این بودن که با ما ارتباط داشته باشن، یعنی نماینده امام در حزب الله گفتن ایشون بودن و ایشون مثلا انتقال میدادن پیامای ما رو به امام یا از امام رو به ما. دان اولین دیدارهایی که ما با ایشون داشتیم، ایشون میگفتن چه کاری میکنید، چرا پرچم لبنان تو کار شما نیست؟ اون مثلا میگفتیم آقا ما دنبال عربا اینا نیستیم، اونجا جنبش های عربی قبلا خیلی قدرت داشت، قبل از انقلاب اسلامی جنبش های عربی یا سبقه مارکسیستی داشت یا سبقه لیبرال. این انقلاب اسلامی بود که جنبه لیبرال یا مارکسیستی این جنبش ها رو گرفت و بیشتر جنبه ملیش باقی ماند، یعنی برکت انقلاب اسلامی بود که هر دو، یعنی شعار نه شرقی نه غربی که ما خیلی ساده میگیریم، عملا شکننده دو جریان قدرتمند جهانی بود که جهان قص کرده بود بین خودش. خب این شامل لبنانی ها میشد، نهضت های اونجا لبنانی مارکسیستی بود، ملی بود ولی مارکسیستی بود اکثرا، چون جنبش همین بحث های بعثی ها اینا هم اینطور هم عربی بودن هم سوسیالیستی. این چیز جدید و خیلی از جاهای دیگه، یا ملی بودن ولی ملی لیبرال، در کشور خودمون در مصر همه. انقلاب اسلامی این ایدئولوژی از اینا گرفت، ایدئولوژی یا مارکسیستی یا لیبرال، یا گرفت و تضعیف کرد. و این چون میگفت خب ما جنب عربی نمیخواستیم، چون گفتن نه به سایه ملی خودتون هم وفادار باشین. هم گفتن این توصیه ایشون باعث شد که ما جمعه رعایت کنیم، به پرچم احترام بیشتر گذاشتیم کم کم، و این باعث شد که مثلا در حزب الله، اصلا در چیز لبنانی ها جنبشی باشه که بهش امید بستن، چون لبنان که ارتش درست حسابی که نداره لبنان. و این گفتن به خاطر توصیه ایشون بود که ما هم اون جنبه عربیت و ولی نه در تخت تفاخر عربی یا یک ناسیونالیست عربیت، بله که خب اشتباهه، ولی گفتن ما اون چیز طبیعیش ما پذیرفتیم. و ایشون از ایشون بود که این را در کنار بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی گذاشتیم و هر دو وجه حفظ شد.
این نکته مهمیه، چون امروز هم یه عده اصرار دارن بین این ایرانی بودن و عرب بودن یا مسلمان بودن، بین ملی بودن یا در واقع حمایت از کشورهای اسلامی، یه تقابل ایجاد کنه. یعنی میگن آقا رهبران فعلی ایران بیشتر از اینکه نگاهشون به ایران باشه به کشورهای دیگه است. شعار نقزن نه لبنان هم همین بود، نقزن نه لبنان، جانم فدای ایران. این خاطره ای که فرمودید از رهبری که ایشون اشاره کردن به پرچم ملی خودتون هم توجه کنید، نقطه مقابل اینه. خب خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث خوبی بود. اون نگاه تاریخ تمدنی، اون ادوار تاریخی که شما رو اشاره کردید بسیار لازمه به ویژه این ایام. و یکی دوتا سوال کوتاه بپرسم وقتم دوستان به من بگن. یه بخشی رو اشاره کردید به سلطنت. اخیراً نتانیاهو چند روز پیش یه ویدیویی پخش کرد و مردم ایران رو خطاب قرار داد، فکر میکنم دیشب رضا پهلوی هم دو دقیقه، رضا پهلوی هم صحبتایی کرده بود که در واقع یه جوری چراغ سبز به این که به ایران حمله کنید و این حرف. پدر او ظاهراً ظواهر رو رعایت میکرد، اما خود او میره با نتانیاهو عکس میگیره و حمایت هم میکنه از این کشتار.
این رضا پهلوی این که عقل درست همون نداره خیلی، باز پدرش از خود این عقل تر بود و میتونست که آخرش این آشکار شدن رابطش با اسرائیل به ضررشه. زمان میبینیم بعضی روزنامه های دوره مثلا دهه 50 یه جست، حتی میگم مثلا بیت المقدس ماله میگم من اسرائیل نیست، بله دیتای روزنامه هاست، هرچند سفارت اسرائیل اینجا بود، ولی مثل برخی از حکام فعلی عرب که یه ظاهری حفظ میکنن که مثلا اردن سعودی اینا به حالی که کمک میدن ولی جرأت هم نمیکنن زیاد، اونم همینطور. این نه، این عقلم نداره. علتش هم وابستگی شدید این خاندان سلطنتیه، نوه پدر و پدر بزرگ اینا، چون وابسته به جریان انگلیسی و سلطه هستن هر جایی خودشون میخوان.
باز پدرش یه ظواهر رو رعایت میکرد ولی این حالا شما میفهمید عقل نداره. خیلی ممنونم از شما، امیدوارم باز هم شما رو داشته باشیم در برنامه جریان. تشکر میکنم از همراهی شما مردم بزرگوار، خدا نگهدارتون.
دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955 ارسال کنید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنید ما در نزدیک شما هستیم، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از
تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این 6 رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم، اما در این 3 کشور یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات بده، منطقه رو نجات دادن از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات دادن. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند، ناچارن منطقه را.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان نقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد، محو خواهد کرد.
نقشه اینا، توطئه اینا خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
شاخه آه، فواره خون، حوض شب و ماه، ماهی که شکست بر شانه رود، رودی که نشست در دشت کبود. کربلا شد بلایی بپا شد، کینه دشمنان باز برملا شد. از کربلا شد بلایی بپا شد، کینه دشمنان باز برملا شد. قزم و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد. هم قزم و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد. دست کربلا شد بلایی بپا شد، کینه دشمنان باز برملا شد. دست کربلا شد بلایی بپا شد، کینه دشمنان باز برملا شد.
خون تن ما پیراهن ما ترفی نبرن از کشتن ما ما زنده تر از هر زنده ترین خورشید ترین باغ سحری هم غزه و ما تمامم هم ماه محرم آمد پیدات شرازی دارد این هر دو که با هم آمد هم غزه و ما تمام هم ماه محرم آمد پیدات شرازی دارد این هر دو که با هم آمد غزه کربلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد غزه کربلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد غزه کربلا شد.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.